خلاص ما ذكرت شيء عيسى بن تبوري سورة المجيد في العين الأمر ورعي المركب المحلل للأنبات فقال خروج الشعار من العين المعين الكرباب ومذهب الرياضي فليس الإبصار إلا بمبارك المستمر للعين السليمة الرياضية در اینجا مرحوم آخوند میخوان مطلب شیخ اشراق را در باره عالم مثال و یا به تعبیر دیگر مثال اعظم چون میخوان این رو بیان کنند و عقیده شیخ اشراق را راجع به کیفیت ابصار بیان کنند. البته این مسئله فقط اختصاص به ابصار نداره، همونطوری که صحبت شد مربوط به همه صورت‌های ذهنی است، منتها ابصار به عنوان جنبه شاخص و بسیار واضح و روشن قضیه در نظر گرفته شده که چطور یک صورت عظیمی در یک دایره صغیر میتواند انطباق پیدا کند. دلیلی را که مرحوم شیخ اشراق بر این مسئله میارند، همونطوری که قبلا عرض شد، شیخ اشراق قائل بر این بود که مسئله وجود ذهنی و صوری که نفس آن صور را در انطباق با خارج ادراک میکند، نه وعاش در عین است و نه وعاء او و ظرف او در دماغ و نقطه ای از نقاط دماغیه، بلکه وعاء او عبارت هست از عالم مثال اعظم و نفس در مقابله با مثال اعظم ادراک این مطلب را می کنه. بیانی را که ایشون در اینجا مطرح می کنند مرحوم آخوند یه قدری با اون چه که در حکمت الاشراق هست تفاوت داره. البته اگر کسی حکمت الاشراق را ببینه بهتر و بیشتر به منظور شیخ شهاب وارد میشه. ایشون خیلی فشرده بیان کردن. در حکمت الاشراق تقریبا دو سه صفحه راجع به قضیه صحبت میکنه و خیلی قشنگ هم صحبت میکنه، گرچه خب یه موازی از نظر هست که حالا امشب یا فردا شب انشاءالله عرض میشه. کلام مرحوم شیخ شهاب بر این پایه است که دو نظر راجع به کیفیت ابصار وجود داره. نظر اول، نظر ارسطو، بر این است که صور خارجی این در همون جلیدیه و در به تعبیر ما در قرنیه اون صور خارجی انطباق پیدا میکنن، نقش میبندند، همونطوری که اشیاء خارجی در ما نقش میبنده و انطباق پیدا میکنه، صور خارجی هم در اعضا و جوارح چشم در اونجا نقش میبنده و این کیفیت کیفیت ابصار. نظر افراد دیگر همونطوری که نظر ریاضیون و قائلین به از میشود که کیفیت شعاع و تصویر اجرام مخروطی و هروی است، اونها قائلن بر این که نه، اشیاء خارجی و صور خارجی در قرنیه انطباق پیدا نمی کنند، بلکه از چشم یک نوری خارج می شود و به اشیاء خارجی برخورد می کند، این را بهش ابصار می گن. ولی علی کل حال اینها غافل از اینند که نور که از چشم خارج می شود و به اشیاء می خورد، خب این تا بر نگرده دوباره به خود چشم به ابصار تحقق پیدا نمی کنه. بحث راجع به کیفیت ابصار در ذهن، حالا یا در عین یا در نفس، اما صرف خروج نور از چشم به شکل مخروط و برخورد او با اشیاء خارج، خب این موجب ابصار نیست. این دوباره باید این برگرده و در برگشت ابصار تفاوت پیدا میکنه. خب میشه همین رأی اولی ها، تفاوتی با این قضیه نداره. معلم اول ارسطو هم همینو میگفت، میگو اشیاء خارجی و صور خارجی اینها انطباق پیدا میکنه در قرنیه. بنده خدا که همینو میگه. این ایشون مرحوم شیخ اشراق میفرمایند این نه این است و نه آن. اون چرا که ایشون اثبات میکنن، ایشون میفرمایند که نه اصلا به مقابله رایی با مرئی ابصار تعبق پیدا میکند. یعنی همینقدر که انسان مواجه بشه و چشمش را نبنده، باز نگه داره و مرئی در مقابل او باشد، این ابصار و صورت بندی و نقش صورت در بصر این تحقق پیدا می کند، در انسان تحقق پیدا می کند. اما کیفیت تحقق را به یک نحو دیگری ایشون میخوان بیان بکنن، به این کیفیت ایشون میخوان از این مطلب به این نکته برسن که اون چرا که عوام میپندارن در اینجا اشیاء خارجی در چشم نقش پیدا میکنن و یا اینکه چشم نوری از خودش خارج میکنه و به اشیاء خارجی برخورد میکنه، هیچ کدام از این دو را ابصار نمیگویند. ابصار به معنای دیدن، ابصار به معنای درک کردن، ابصار به معنای تشخیص دادن، نه ابصار به معنای اون صورت، نه ابصار به معنای اون شکل و قیافه. ابصار به معنای دیدن که به انسان میگن مبصر یعنی بیننده، به معنای این است که حالتی که برای انسان عارض میشه و اون حالت حالتی است که موجب می شود بین این وجود و بین وجود قبل از ابصار تفاوتی باشه، اون حالت به نقش و نقشه نیست، اون حالت به جنبه دراکی و حالت وجدانی است که شخص مبصر نسبت به مسائل این حالت را در خود می بیند و این نماد است، بلکه به واسطه مقابله رایی انسان با مرئی، با اون چرا که دیده است، این حالت در وجود او پیدا میشه. دلیل بر این مسئله ایشون میفهمن همونطوری که در آینه هم همینطوره، مرآت اون چرا که انسان در مرآت میبیند، اون صورت در مرآت نیست و مرآتی را که انسان میبیند، یعنی صورت خود را که در مرآت میبیند، اگه قرار باشه همون منتقل به چشم بشه، انطباع کبیر بر صغیر است که گفتیم محاله. و همینطور اون صورتی که در خود مرآت هم نقش میبنده، اون صورت در مرآت نیست. زیرا اگر صورت در مرآت باشه، از زوایای مختلف وقتی که شما به مرآت نگاه بکنید، باید یک واقعیت بیشتر نبینید، در حالتی که شما واقعیت‌های متفاوتی را برای این صورت در اینجا مشاهده می‌کنید. هست آقای شما مشاهده می‌کنید، در حالتی که یک واقعیت بیشتر نیست، یک صورتی است، این صورت هم در مرآت و آینه نقش بسته. دیگه از این زاویه این قسم را دیدن، از اون زاویه اون قسم را دیدن نداره. و چرا ما اقسام مختلف در مرآت صور را مختلف میبینیم؟ به خاطر اینکه صورت در مرآت نقش نبسته. ما در مقابله با مرآت یه برداشت داریم که نحوه تغییر مقابله ما نحوه اختلاف برداشته. از این زاویه قرار بگیریم، صورتی را که در مرآت هست به این نحو میبینیم. از اون زاویه قرار بگیریم، صورت را به نحوه دیگری میبینیم. پس مسئله برگشتش به مقابله ما با مرآت است، نه صورت در مرآت باشه. این کلام ایشونه. البته حالا ما قبل از این که به اون کلام بعدی ایشون برسیم، همینجا یک اصلاحی در مسئله به عمل میاریم، بعدن وارد به اصطلاح مطلب مرحوم شیخ اشراق میشیم. ببینید، اینی که مرحوم شیخ اشراق به دنبالش هستن و میفرمایند صورت، این عبارت هست یک انطباع شی در شی نیست، در اینجا من خیال میکنم یه خلطی در اینجا محقق شده. که اگر ما تفکیک بین این دو مسئله را بدیم، هم قول به ابصار به معنای امروزی خودش جایگاه خودش را پیدا میکنه و هم کلام مرحوم شیخ اشراق در اونجا نظریه ایشون هم تثبیت میشه، همونطوری که مرحوم آخوند ایشون هم نظریه مرحوم شیخ اشراق را قبول دارن، منتها یک دو اشکالی نسبت به مسئله میکنن که مربوط به درس فردا شب شاید بشه. و او این است که مسئله ابصار اگر مقصود جنبه مادی اوست، یعنی شما برای ادراک ذهن و ادراک نفس احتیاج به هیچ چیزی ندارید، فقط به مقابله نفس با مرئی، خب این چگونه ابصار محقق میشه؟ خب بنده الان فرض کنید که یک دوتا آجر هم شما در مقابل همدیگه بذارید، خب اینا تقابل انجام شده، خب چرا این نقش این آجر این دیوان در این فرض کنید که شیشه قرار نمیگیره و چرا او در این قرار نمیگیره؟ به خاطر اینکه ارتباطی به هم دیگه نداره. یک کتاب را شما در قبال کتاب دیگه بگذارید، هیچ ابصار محقق میشه؟ تقابلی که بین رائی و بین مرئی هست چه نقشی ایفا میکنه در مسئله دیدن؟ اگه قرار بر این باشه که هیچ مسئله خارجی محقق نشه، خب من دیگه چرا چشمم رو باز کنم؟ چشمم ببندم، خب مقابل مرئی هستم دیگه. وقتی که من مقابل با مرئی هستم چه چشمم رو باز کنم چه ببندم؟ چشمم ببندم توقع داشته باشم که از عالم خارج از خودم اطلاع پیدا کنم. پس این نیست. مقصود این است که باید از نقطه نظر مادی یه مطلبی انجام بگیرن، بعدن از نقطه نظر مادی مطلب دیگری انجام بگیرد که حالا اسم او رو ابصار میذارن یا چیز دیگه میذارن. علی کل حال نقش ماده و تقابل مادی را در مسئله در پیدایش این قضیه ما نمیتونیم ندیده بگیریم. صرف مقابل شدن رایی با مرئی چیزی را علاج نمی کند و چیزی را حل نمی کند. باید یه مطلب خارجی انجام بگیره. شما در مقابل یه صوتی قرار بگیرید، بعد دستتون رو تو گوش کنید چیزی متوجه نشید، خب این فایده نداره. شما در مقابل یه مرئی قرار بگیرید، چشمتون رو ببندید، نتیجه ای نداره. شما فرض بکنید که یه غذایی را بخورید، مدام قبل از اینکه اون غذا رو میخورید یه ماده رو بخورید، دیگه حس لامسه یه زبان رو از کار بندازید، دیگه نمیتونید بچشید چیزی را، فایده ای نداره. پس بنابراین ما نمیتوانیم انکار کنیم بر این که یه واقعیت خارجی و ملموس و واقعیت مادی در خارج داره انجام میگیره. و چه اشکال داره که ما قول خارجی ها را بپذیریم، یا چه اشکال داره قول افرادی که شعاع از چشمشون خارج میشه بپذیریم؟ بنابراین که کدام یک مورد قبوله؟ اینی که ما بگیم اشیاء خارج در قرنیه چشم منتبع نمیشن، چه دلیلی برش داریم؟ چرا نمیشن؟ کی گفته نمیشن؟ پس این همه دم و دستگاهی که برای چشم و جلیلیه و قرنیه و نمیدونم عنبیه و نمیدونم فرض بکنید که شبکیه و نمیدونم عصب و مصب و نمیدونم این عضلاتی که شش تا عضله ای که حرکات گردشی چشم و این عضلات با هم دیگه تنظیم میکنن و اینا، پس اینا چیه؟ اینا همش به خاطر این است که یه مسئله ماده باید در اینجا انجام بگیره. او فرق دنیا نمی کنه، بالاخره اشراف نفس و قدرت نفس بر انجام این مسئله شکی درش نیست، اما نه اینکه ما این مطلب مادی رو در اینجا ندیده بگیریم. ماده در اینجا عبارت است از ورود شعاعی که اون شعاع وارد در قرنیه میشه و قرنیه این شعاع را، این اشعه ها را، اشعه هایی که از خارج آمده، این اشعه ها را منتقل می کند قرنیه به یک سیستم عصبی مدور که عبارت است از شبکیه. شبکیه دو سلول داره، یه سلول مخروطی داره، یه سلول استوانه‌ای. سلول های مخروطیش مال موقعی است که این تصاویر رو در روز می گیرند به خاطر اینکه نور زیاده. دیدید وقتی که نور زیاد بشه قرنیه خودشو میبنده؟ خب نمیخواد شبکی اذیت بشه، نمیخواد عصب اذیت بشه، خودش را میبنده که نور کم وارد بشه. ولی بستن شبکیه از میزان و وسعت صورت کم نمیکنه. همون صورت میاد در یک فرض کنین که قطر 2 میل و قطر 3 میل میاد وارد میشه. اما وقتی شما در تاریکی برید یه دفعه چشمتون اینقدر میشه، اون قرنیه میشه بزرگ و به 5 میل فرض کنین که میرسه، حالا 3-4 میل میرسه. چرا؟ چون نور کمه، احتیاج داره بیشتر چیز کنه. سلول دوم سلول استوانه است و سطح بیشتری دارد مربوط به شب. الان سلولای استوانه ما دارن در شبکه کار میکنن، سلولای مخروطی خوابیدن برای فردا صبح عملیاتشون رو فردا صبح شروع کنن. صبح که میشه سلولای استوانه میگیرن میخوابن. عجیب قدرت خدا که همین سلول استوانه ای، این سلول استوانه ای در روز کار نمیکنه، نور بهش میخوره ولی کار نمیکنه، نمیگیره. اون سلول مخروطی اون میاد شروع میکنه به فعالیت کردن، این نور رو میگیره میده به چی؟ میده به اون اعصاب و چیز میکنه. اینها اشیایی است که انجام میگیره در خارج، ما نمیتونیم اینو کار کنیم. درست شد؟ و بعد از این که این مسئله انجام گرفت، اون وقت ما حالا بعد سراغ امر دیگری برویم. آیا مطلب به اینجا ختم میشه یا نه؟ بعد از این مسائل مهمتری هست. حالا که این مسئله مادی انجام گرفته، تازه اول پرونده است. این ذهن میاد و این صورت مادی را تبدیل میکنه به یک معنای مجرد از سنخ خودش، چون میخواد در نفس نقش ببنده، باید مجرد بشه تا به توان نقش ببنده. اون صورتی را که ما ادراک میکنیم مجرده، اون به خاطر چیه؟ لابراتوار. این لابراتوار میاد این ماده را برمیگردونه به مجرد، مجردش میکنه، توی مخزن ذخیره میکنه. اسم اینو ما میذاریم چی؟ ابصار، ادراک، شعور. و لذا اگر یه صورتی بیاد در چی؟ در چشم ما و بره در مغز ما، ولی کن اصلا ما متوجه نباشیم، این ابصار نیست. دیدید؟ گاهی اوقات شما دارید به یه امری توجه میکنید، همچین وقتی که این تمرکز میدید بر یه امری یا ناخودآگاه، اشیایی که جلوی شما انجام میشه اصلا نمیبینید، اصلا نمیبینید. میگه ها حواست کجاست؟ دارم با حرف میزنم. این ذهنش چه دیگه است؟ شما رو نگاه میکنه ولی حواسش تو خونه است. بازنش دعوا کرده، داره امروز دنباله فرض بکنه که مسائل میگرده، قرض و قوله داره، داره دنباله اونا، داره با شما حرف میزنه، حواسش کنیم که آی کجایی یا میخواد دختر شوهر بده، فرض کنید که داره دنبال مسائل و این چیداش میگرده. این به خاطر چیه؟ این مسئله، این ذهن قدرت گیرندگی در اونجا نداره، همینطوریه. ذهن جای دیگه است، انگار مثل عدم میمونه، انگار عدم عدم. تمام حرفا رو میشنم آخر میگه آه چی گفتید؟ دیدی شده بعضی وقتا چیزه ما بر اون موقع زمان که متول میخوندیم، یکی از بندگان از همین دوستان ما که میامد، اونم در درشه کرد میکرد، هفتش نفر بودیم. این ظاهرن از این گرفتاری زیاد داشت و هم اشکال میکرد هم گرفتاری زیاد داشت. خلاصه گاهی اوقات یه دفعه یه اشکال میکرد معلوم شدی اصلا تو درس نبود. خب اینقدر میخندیدیم، معلمی داشتی استادی خدا حفظش کنی، اون یه عبارت ترکی میخوند، میگفت ترک ها میگن که ای کاش اون ملاقه ای که اون چیزی که گوش خوبی که باش آب گوش درست میکنن تو مغز من میخورد، یه همچنین چیزی رو من نمیشنیدم. یعنی تصور میکرد تو بنده خدا، تصوری که یه رب داره حرف میزنه، این کجاست؟ خیلی زور داشت برای یه شخصی. یه دفعه اشکال ما بشه بدیم بابا تو که حواست پرده، خب بگیم مجبوری اشکال کنیم، فقط کله رو تکون بده، مثل دیشب که تو کله رو تکون بده کاره نباشه، بعد ما بهت میگیم وضعیت چقدر. خب این وقتی که حواست یه جا دیگه باشه، انگار اصلا درس نیامده،
آخر سر میگه آقا چوری چی اصلا انگار نگاه مسئله مثلا انجام نشد، در حالتی که این مسئله مادی انجام شده، این آمده رفته، بالاخره این سلول کار خودش کرده، ولی ذهن چون جای دیگه است، این لابراتوارش عمل نکرده، نیامده این ماده را تبدیل به مجرد کنه، فقط در همین مرتبه ماده مونده. اینجاست که بنابر عقیده شیخ اشراق ابصار انجام نمیگیرد. این درسته، یه چیزی شد. ابصار که انجام میگیرد در اون جایی که شعور و ادراک باشه، نه صرفا یه مسئله فیزیکی در خارج انجام گرفته باشه. اون یه ماده است، یه جریان ماده، فعل انفعالات مادی که در خارج انجام میگیره. این مسئله. پس بنابراین این یک به اصطلاح نکته که ما برای حقیقت ابصار ناچار از این فعل و انفعالات خارجی و مادی نداریم، چاره جزی نداریم. و این نیست که فقط ابصار به صرف یک مقابله با یک امر دیگه باشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که مرحوم شیخ اشراق ابصار را صرفا یک مقابله میدانند، یعنی یک به اصطلاح رایی در مقابله با یک امر دیگر قرار میگیرد و ابصار در اینجا محقق میشه. خب از شیخ اشراق و سوال کرد این مقابله چطور حاصل میشه؟ خب این کیف هم در مقابل این کیف قرار گرفته، چرا در اونجا ابصار نیست؟ صرف مقابله یک شی با امر دیگری که بشه ابصار نمیگن تا قبل از این که مطلبی انجام بشه. پس بنابراین همینی که شما میگید رایی یعنی چی؟ شما همینی که میگید مرئی یعنی چی؟ بعدم همینو میگن، میگم همینی که شما اسم رایی و مرئی را میذارید، ما باید علت را در این جستجو کنیم نه در تقابل. تقابل تا حال اون دو ما هم تقابل دارن. اینی که میگید رایی، خب رایی باشه چی شیش ببنده؟ رایی به معنای این است که حقیقتی در این تقابل حاصل شده و تشبیهی که شما به مرآت میکنید و میگید از زوایای مختلف مطلب را عوض نمیکنه، باز همونه. چرا؟ چون وقتی که یک نوری یک صورتی به مرآت میخوره، فرض کنید که صورت یک منظره، منظره خارجی میفته در یه آینه، وقتی که ما دقیقا مقابل با انعکاس اون صورت در مرآت باشیم، صورت را همون طور میبینیم که بر او به اصطلاح تابیده، اون صورت در این آینه نقش پیدا کرده. اما اگر جهت رؤیت ما با جهت رؤیت انعکاس اون صورت در مرآت تفاوت پیدا کنه، ما هم در مقابله با مرآت به همان کیفیتی هستیم که نور الان داره در اینجا میتابه. چون وقتی که یک صورت میاد به یک مرآت به اصطلاح اصابت میکنه، یک محدوده و شعاع زیادی را از مرآت به خود اختصاص میده، بسته به نحوه انعکاس نور در مرآت و بسته به او، این رایی در مقابله با او اون مقدار این ادراک رو میکنه. و این دلیل نیست برای اینکه صورت در مرآت نیست. میگن صورت اگر در مرآت باشه نباید فرق کنه. اگر منظور شما در مرآت عمق شیشه است، یعنی اون شیشه سمیل صورت توش میره، خب نه، کسی که این حرفا نزده. صورت که در مرآت هست یعنی نوری و شعاعی از تابش این نور بر این صورت، اون نور وقتی که برمیگرده رجوع میکنه به مرآت، وقتی که مرآت میخوره، یک حقیقتی و یک تغییری در همون سطح مرآت پیدا میشه. چطوری که اگر صورت نبود شما مرآت را سفید میدیدید، مرآت را نورانی میدیدید، الان مرآت را دارای اشکال میبینید. این همون سابقه، تفاوت نمی کنه. منتها فرقش اینه که قبل از این صورت نور مستقیما میخورد به این مرآت، مرآت بیرنگ بود. الان نور از میشود که برگشت خورده داره میخوره به مرآت، شما اشکال مختلف را میبینید. پس این هم اشکال، این به اصطلاح اشکال بر مرحوم از میشود که شیخ شهاب از این نظر این هم وارد میشه. شما
نفس نسبت به امور مخفی، مثلا اون فرد مثلا از باور نمیدن است. مثلا در قلم داهی سردی بودن سکون همسان این باید اگه به معنی تجربت برگرده شیء مجرد که سکونت بوده است شیء مجرد که مادیت ما شیء مادی در خارج اجراش میکنید بعد میفرمایید شما که یک در ذهن یک جنبه مجرد هست پس نفس اون شیء مجرد رو اجراش باید کنه نه یک شیء خارجی مادی.
ببینید شیء خارجی و مادی رو که ادراک میکنه به واسطه اون تجرد او را منطبق بر خارج میکنه. بحث ما به اصطلاح یکی راجع به اصل مقدمه برای ادراک مسئله، دوم همونطوری که گفتم چه بنابر این که قائل به مثال متصل باشیم یا قائل به مثال منفصل مثال اعظم باشیم در هر دو مسئله شیء نفس میاد اون شیئی را که ادراک کرده او رو منطبقاً علیه خارجی قرار میده. نظام میگه اون اینه. چطور وقتی که فرض بکنید که شما یه واقعی رو شب در خواب ببینید، اصلا واقعی که فردا میخواد اتفاق بیفته، خب هنوز که فردا اتفاق نیفتاده، امر مادی هم که در خارج انجام نشده، اما وقتی که فردا شما یک شخصی را که دیشب در خواب دیدید یه دفعه تو خیابون میبینید، میگید با من تو را دیشب در خواب دیدم. اینی که میگید من تو را دیشب در خواب دیدم، خب هیچ قیافه‌ای که در خواب ندیده، شما دیشب صورت او را دیدید در حالی که هنوز شخص را ندیدید. اینی که شما میگید من تو را دیدم میتونه به شما اعتراض کنه، بگه شما که من اصلا دیدی تا حالا ظاهر رو من در خواب ببینید. چرا شما میاد میگید من تو را دیدم؟ چون این و او یکیست. این ادراکی که شما از این دارید همان ادراک، ادراک مثال اعظمه. یعنی این صورتی رو که الان شما دارید در خیابون میبینید، این صورت با اون صورتی که شما در خواب دیدید وحدت دارد. و الا اگر این با او دوتا بود شما میگفتید من عکس تو را، مانند تو را، مثل تو را دیشب در خواب دیدم. خب میگه دیشب مثل من را دیدید، حالا فرض کنید که مرا دارید میبینید، چه ارتباطی بین من و بین مثل من داره؟ لذا فرض بکنید که و نظایر این قضیه هم که خب خیلی انسان میبینه که حکم به وحدت میکنه. این حکم به وحدت کردن نه ناشی از اعتبار معتبر است، ناشی از این واقعیته. بچه هم باشه همین کار انجام میده. بچه که فلسفه هم نخونده میاد فرض کنید که میاد میگه که مادر من دیشب دیدم که مثلا فلان چیز تو مثلا قایم کردی توی مثلا کمد، مثلا نخوچی رو قایم کردی، من الان رفتم دیدم نخوچی فرض کنی که توی کمد، میره سرش میگه آقا این همون نخوچی بود که من دیشب دیدم توی مثلا قایمش کردی. این که الان میگه نخوچی رو مثلا تو قایمش کردی، این آب نبات رو قایم کردی، مادرش میگه که نه تو اونی که در خواب دیدی تو که اینو ندیده بودی، تو یه آب نباتی در خواب دیده بودی که من فرض قایم، این الان آب نبات، آب نبات مادی است. بین او و بین این تفاوته، در حالتی که او نه، او میگه این همونه. اینی که میگه همونه حکم وحدت میکنه، بعد میگه همونه. حکم وحدت از کجا نشأت میگیره؟ آیا صرف اعتبار معتبره یا نه واقعیته؟ میگه واقعیته. چرا واقعیته؟ چون این در چه صورت مادیش الان در خارجه، ولی اصل و حقیقت اون صوری که حقیقت شیعه به صورت لابه مادته، اون صورتش همونیست که او دیده، یکیست. اصلا وقتی یکی باشه اون صورت رو منطبقه بر این ماده میکنه. در مقام ابصار در اصطلاح مسائل دیگه مانند سوزش، مانند فرض بکنید که خنکی، مانند گرمی، مانند فرض بکنید که زائقه و امثال زائقه، تمام اینها، اینها یک صورت هایی دارن که عبارت از همون حالت و تغییری که در اون به اصطلاح موضع پیدا میشه. الان یه آب جوشی الان رو پای من بریزه، اینجا احساس سوزش میکنه، درست شد؟ این احساس سوزشی که الان شده در اینجا به خاطر تغییر و تحولات مادی و عصبی است که این منتقل به نفس شده. نفس یک سوزش معنوی از این در ذهن خودش به وجود میاره، اون سوزش رو منطبق میکنه بر این نقطه که الان انجام گرفته. یعنی این یک و الا نفس سوزش، نفس سوزش که چیزی نیست که به مغز منتقل بشه. سوزش چیه؟ وقتی که منتقل بشه مغز شما میسوزه؟ که نیم پاتون میسوزه، مغز که نمیسوزه. اینی که الان شما احساس میکنید این نقطه از پا داره میسوزه، بدون اینکه این اعصاب این حالت را منتقل به مغز کرده باشن که این مسئله رو شما نمیفهمید، و بدون اینکه نفس اشراف بر این مطلب داشته باشه که باز شما نمیفهمید. دیده شده افرادی که ذهنشون در جای دیگه است، سرشون خورده به یه جا خون آمده، نفهمیدن، اصلا نفهمیدن قرمزه. اتفاق افتاده، مادری که فرض کنی که بچهش در خطر افتاده، برای رسوندن به بچهش به بیمارستان و بین دکتر به مصائبی مبتلا شده، بعدا اصلا نفهمیده، بعدا اینجای دستش درد میکنه، کله شکسته، نمیدونم پاش شیشه، اگه در موقع گرفتن و بردن بچه به هزار تا این ور اونور خورده، اصلا نفهمیده. چرا؟ چون ذهن جای دیگه است، این مسئله را عصب منتقل کرده، ولی چون نفس اشراف بر این مسئله شد، اصلا نفهمیده. بعد که یه دفعه از خطر بیرون میاد و حالا ها دیگه بیده آخ اینجا هم درد گره، آخ اونجا هم اینطور شد، درست مثل فرض کنید که حواس را در یک جا میگذارد، از سایر مسائل و اوضاع غفلت برای او پیدا میشه، درست شد. پس معلوم میشه این صورت سوزش، این صورت برودت، شما یخ میذارید فرض کنید که دفعه پاتون، این حالت برودت، این حالت برودت، برودت مجرد است، سوزش سوزه مجرد است، حالا مزاله که ابصار را فقط به عنوان نمونه هم توی که
در ایمانات هم ممکنه باش باید تا جرده در ایمانات هم هست
راهایی دارم
چیز مثالی دارم
بله اون تو از نقطه نظر قوت دراکی قوت دراکش رو ضعیف در از ماست. اگر اینطور باشه که من روایات نداریم، اینا هم در روز قیامت مشو از الوحوش و هوش از مرود و سوال و از اونها سوال میشه. چا؟ ایشون میفهمن که راجع به حیوانات هم مثلا همینطوره، اونها هم نفس مجرد و اینها دارن، میگرد کردن بله اونها هم همینطوره، اونتا فقط تمایز بین اونها نحوه تکاملی ماست و اونها تفاوت میکنه، اون قوه دراکی که ادراک کلیات در ما هست در اونها نیست، ما هم نظر نفس مجرد و به همون میزان به اصطلاح فکر و فهم و به همون میزان تمیزشون اونها هم مسئول هستن. تو داریم اگر یه فروسی یه دانه ای را از دهانه مرغی به زور در بیاره در روز قیامت چقدر رو معطلش میکنن و حساب کتابشون علاقه الله اون دیگه با خداست، اما اونها هم نفسشون خب نفس مجرد دیگه، نفس حیوانیست. خب این برای این مسئله است که طبق این نظر همونطوری که کلام مرحوم شیخ ارشاد هست، از این به بعد رو ما میتونیم با مرحوم شیخ ارشاد موافقت داشته باشیم، یعنی وقتی که این صورت میره در مغز و در قوای دماغی مغز این صورت قرار میگیرد، از اونجا به بعد نفس میاد و اون صورت را مجرد میکنه که در اونجا حالت ادراک حاصل میشه. اینجا میگن ادراک، اینجا میگن دیگه شعور. در اون محدودهی که صورت در چشم رفته هنوز ادراکی نیست، در اینجایی که الان این قسمت از پا سوخته هنوز ادراک نیست، این سوختگیست. سوختگیست و کار خود جمع انجام میده، توبل میزنه و از بین میره و مسائل مربوطه به خودش طی میکنه. یا اینکه فرض کنی که اگر یه قسمت از پا یخ بزنه، فرض بکنی که انسان بذاره در حالت سردین ها، اون حالت کرخ شدن و مسائل ها راه و روشی است که خودش داره انجام میده. اون حالت ادراک در وقتی است که اون صورت تبدیل به صورت مجردی شده، حالا میشه چی؟ مبصر، حالا میشه مدرک، الان میشه گفتش که هازا مدرکون و هازا مبصرون و این صورت در وجود ذهنی او قرار گرفته. خب اینجا از اینجا به بعد خب نظریات مختلفه. مرحوم آخوند یه نظریه دارم که فردا شب اون نظریه رو عرض میکنیم، مرحوم شیخ ارشاد یه نظریه دارن که البته هر دو نظریه رو میشه با هم جمع کرد، و او این است که تمام این صور یک ظرف داره، اون ظرفش عبارت از عالم مثال. یه عالم عقل داریم که این مافوق عالم مثاله و عالمی است که ادراک کلیات و جواهر کلیه در اون عالم میشه، عالمی است که در اون عالم اگر انسان خدا توفیق بده انسان رو به اونجا برسه، مسائل غیر قابل صورت را ادراک خواهد کرد، اسماء کلیه و صفات کلیه پروردگار را ادراک خواهد کرد، کیفیت حقیقت نزول فیض وجود و فیض رزق و فیض رحمت و لطف را مشاهده خواهد کرد. حالا که وقتی میاد در اینجا تقسیم میشه، تعین پیدا میکنه و صورت بندی میشه، حالا رزق میاد در اینجا به صورت نان نانوایی در میاد، به صورت فرض کنید که سبزی در میاد، به صورت خربزه و هندوانه در میاد، یا به صورت این علوم در میاد، اینا همه رزق ها، یا به صورت فرض بکنید که سایر مسائل مادی، اینا همه چی، اینا همه ارزابه. خب یه رزق هایی هم داریم، رزق های معنویه. شما داره که از نماز میکنید، در حالت نماز حالت انبساط برای شما پیدا میشه، اینم رزقه. بزرگان میفرمودن کسی که بین طلوع خواب باشه رزق اون روز ازش قطع میشه. مقصود چیه؟ مقصود همون رزق معنوی است و الا نان و آبگوش که بهش میرسه، شاید بهش برسه، شاید دزدی هم بخواد بکنه، اما اون رزق معنوی که تلقی صفات و اسما و آثار پروردگار هست، اونو در بین طلوعین خدا پخش میکنه. لذا بین طلوعین باید انسان بیدار باشه تا بتواند نفسش برای رزق اون روز را بگیره. حالا انسان وقتی که میاد رشد میکنه، میاد بالا، این حقیقت رزق را که جوری از اون عالم میاد پایین و بعد تقسیم میشه، این حالت کلی را ادراک میکنه. این حالت کلی چه صورت داره؟ صورت نداره است. همین حالت رحمت را ادراک میکند، رحمت کلیه پروردگار که شامل همه خواهد شد، میاد در اینجا به صور جزئیه تقسیم میشه بر هر کسی. این رحمت چه صورت داره؟ سفید، قرمز، سیاه، بنفش، صورت نداره. حالت علم را که دریای عجیب و بی‌نهایتی است، این مسئله علم مسئله عجیبی است که چطور این علم کلی پروردگار و هو العلیم، این علیم که وقتی که میاد پایین و در این تعینات و موجودات مقیده بر حسب سعه وجودی خودشون مقداری از اون علم را قرار میده، این علم چه نحوه است و این حقیقت چگونه تنازل پیدا میکنه؟ این صورت نداره. درست شد؟ اینها مربوط به عالم عقله. رزقنا ما و ایاکم انشاءالله جمیعا که به اینجا بخوام برسیم، و نه عالم مثال اعظم و اساس و اینها چیزهای پیش افتاده ایه. رسیدن به اینجا، ادراک اسما و صفات کلیه پروردگار، اینجا وقت دیگه همون عبارت است از همون سیر ارضیه، فلاه و بالله، که بالله و فلاه که سیر در اسما و صفات کلی هست، که سفر سوم این سفر هست. این حرکت و این به اصطلاح عالم اسمش عالم عقل کلی است. این عالم هم همونطوری که ما درش هستیم، عالم عالم ماده و مادیات. شیخ اشراق می‌فرماید بین این عالم و بین اون عالم یک واسطه وجود داره، اون واسطه درش صوره، عالم صور و عالم نقش، که واسطه بین عالم ماده و اون عالم رو ایجاد میکنه. یعنی وقتی که اون حقیقت کلیه رزق، حیات، علم، قدرت و سایر اون اسما و صفات کلیه میخواد بیاد پایین و به این عالم ماده برسه، باید یه تونلی رو ازش عبور کنه. اون تونل اسمش عالم مثال اعظمه، که عبور از اون تونل عبارت است از عالمی که صور حقیقی و نفس حقیقی اشیا در اون عالم موجود است. صورت مادی و جنبه مادی در این عالمه، اما اصل و حقیقتش در اون عالم موجوده، برخلاف اون چی که ما فکر میکنیم. ما خیال میکنیم اصل و حقیقت اشیا همین ماده ایست را که میبینیم، و اگر در خواب ما به عالم مثال منتقل بشیم صورتی از این رو در خواب میبینیم، ولی قضیه برعکسه. اصل اونیست که ما در خواب میبینیم، این ذل و سایه ای از اون عالم مثال اعظم هست که در اینجا داره حرکت میکنه. او حرکت بکنه، زید هم داره در اینجا حرکت میکنه. اون غذا بخوره، زید اینجا غذا میخوره. او به خوابه، زید به خوابه. او نکاح کنه، زید در اینجا نکاح میکنه. به به، یا ببین اونجا چه خبره. دیگه در اونجا دیگه نه تضاهمی هست و نه از کنم حضورتون که زیق و نه چیز دیگه. بله خدا بسمت کنه. اون فرض بکنید که سواد یاد بگیره، اینجا داره سواد یاد میگیره، اون بزرگ میشه، اینجا بزرگ میشه، تمام اون شراکه در این عالم، عالم ماده داره انجام میشه، همه مو به مو معلولات برای تغییر و تحولاتی است که در اون عالم مثال اعظم داره انجام میشه. حالا یه کسی چشمش باز میشه، در همین جایی که نشسته داره تمام اون تغییر و تحولات رو میبینه و همه اونا رو منطبق میکنه برای همون جایی که در خارجه. خب بعدش هم میبینه، فرداش هم میبینه. اینی که فرداش رو میبینه عکسش رو نمیبینه، خودش رو داره میبینه، خودش رو داره میبینه، مثلا مادهش فردا میاد، ظرفش فردا میاد، پس فردا هم داره میبینه، هیچ هم انجام نمیشه، عیناً این واقع و صحنه را میبینه و به نحوی این عینیت دارد و به نحوی وحدت دارد که یکیست، نه این که مانند وحدت است. یعنی واقعیتی را که الان در این جلسه وجود داره و ما این واقعیت را نمیتونیم انکار بکنیم، افرادی که خب در این جلسه هستن، وجود اینها و صورت اینها همونطوری قابل انکار نیست و به همین برداشتی که الان ما این برداشت رو داریم، این چه وجدان میکنیم؟ اگر الان از شما بیان بپرسن بگن که برداشت شما از اینجا چه بود، چه احساسی داشتید؟ بگید که ما در کنار دوستان نشسته بودیم، مدتون دوستان نشسته بودیم. بگن که آیا شما این رو در ذهنتون اعتبار میکنید؟ بگید که آقا جون اعتبار این حرفا چیه؟ دعا بخونید. اعتبار چه؟ این را من احساس میکنم که الان در میان دوستان اینها گرفتم نشستم. این حالت وجدان که این عبارت است از علم حضوری، که این بعد از علم حصولی پیدا میشه، این حالت وجدان در خودیابی، در خودیافتن و احساس این واقعیت را کردن، همونطوری که ما که در این صحنه هستیم و در این اتاق هستیم این احساس رو داریم، همینطور به عین این قضیه برای کسی که یک سال دیگر داره میبینه انجام میشه. یعنی انگار یک سال آمد جلو و در اون صحنه قرار گرفت، به طوری که وقتی بعد از یک سال، بعد از یک سال وارد اون صحنه میشه، وارد اون مجلس میشه، هیچ احساس دویت نمی کنه. نظیرش رو من پارسال دیدم. نه همینه، همین بود. یعنی بین این احساس و بین احساس سال گذشته که این واقعیت رو ادراک کرد هیچ فرقی نمی‌کنه. اصلا یکی میبینه، این یکیست. این به خاطر چیست؟ این به خاطر این است که اصل مسئله را به او رسیده، نه فوتوکپی و صورت زیراکسش، نه خود مسئله، خود واقعیت مسئله را به او چی؟ به او رسیده. این عبارت از وجدان. پس بنابراین فرق بین ما و بین اولیا و عرفا در این است که اونها حقایق کلیه را وجدان می کنند، فلاسفه میان فقط می خونند، فقط مغزشون رو به کار می دازن. نه این که میخوام بگم کار اونها غلطه و درسته، نه اونها هم درسته، اونها هم راهی به واقع، ولی چقدر فرق است بین شرح یک مسئله و شنیدن یک مسئله و بین احساس و وجدان یک مسئله. اون عارفی که میاد به حقیقت علم پروردگار را ادراک میکند، اون علم را در وجود خودش میابه. خیلی تفاوت میکنه، اینکه حسابش رو فکر کنه میگه خدا اسم علی داره، خب اون اسم علی بهش نازل میشه. اون عارفی که میاد حقیقت رحمت خدا را ادراک میکند، اصلا رحمت در وجود او قرار گرفته یا وجود او در آن رحمت واقع شده. این دیگه فرقش با شرح و مطالعه و سایر مسائل خیلی تفاوت میکنه. این نظریه مرحوم شیخ اشراق بود که خب البته نسبت به قضیه مرحوم آخو صحبت خواهند کرد. و
مولانا از یوسف علیه السلام که نسبت ماه و خورشید و ستاره میگه اونم برزخ نیست،
اونم همونه، اونم همون مثاله، منتها سمبل مثال. یعنی یک واقعیت، البته در اینجا خب در نحوه گرفتن نفس و در نحوه تلقی نفس مسئله به اصطلاح دو تاست. بر حسب مصلحتی که خب خداوند در اینجا در نظر میگیره. یه وقتی نفس خود قضیه نفس مسئله را ادراک میکنه، یه وقتی مشابهش را یعنی همون را ادراک میکند، متا با یک صورت با یک پرده. شما یه وقتی یه شیء را میبینید، خودش را میبینید، یه وقتی شیء را میبینید میدونیدن این چیه، متا روش پرده انداختن، شما پرده رو بردارید ولی میدونید این چیه. درست شد؟ مثلا فرض بکنید که یه وقتی شما حالا یه وقتی شما وارد منزل میشید، اهل بیت را میبینید، به 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 یک اومده از شما استقبال کرده و یک برای ما که هنوز مثلا انجام نشده یک سینی و یک شربتی میاره و میگه به به، از میشود که شاگرد امام صادق و نوکر امام زمان آمده از سر درس، من با یک شربت از اون پذیرایی کنم این فلان مقدمش. بعد از کنید که این رو خدمتتون تقدیم میکنه و بعدم نوشه جان میفرمید. یه وقتی نه، چادر سرش میکنه و شما صورتش را نمیبینید، میدونید همینه. یه قضیه مرحوم آقا نمی کردن، قضیه جالب، این دوتا برادران انصاری بودن تو نجف، اینا عین هم بودن، اصلا انگار خودشون هم گاهی اوقات هم دیگر مثلا عکس همو میدیدن نمیبینن. که من یه وقت رفته بودیم منزل یک از اینها تهران، یه جریاناتی از این تشابه نقل میکرد، خیلی جالب بود، خیلی جالب. همین ظاهرت نمیدارم فوت کرده یا نه، مثلا فوت کرده، شما دادم فوت کرده، خیابون زیبا اونجا به اصطلاح چیزش. یه دفعه ما رفتیم کنش جریان جالب نقل میکرد، یکیش این بود. میگفت یه روز در نجف بودیم، من برادر ما آمد چیز کرد، میخواست بره از نجف بیاد کربلا، میخواست بیاد کربلا و که شب جمعه رو کربلا باشه برگردی، از ما خداحافظی کرد و آمد. گفت آمد و همچین تقریبا یک نیم ساعتی که آمده بود بیرون این منصرف شد، منصرف شد و برگشت منزل، در زد و مثل یه خودم میخواست آقا رو اذیت کنه چیکار کنه، در زد و حلیله جلیله آمد از اون شاید پشت در بفرمه حضرت آقای اخری تشریف دارن. خودش ورش بودا داشت، نه ایشون مشرف زن کربلا، ای که به ما خبر ندادن. خب ببخشید من خیلی تشنم، اجازه میدید حالا بیاد منزلیه؟ بفرمید بفرمید، بیوان آبی چیزی بخوریم. بعد میگفتش اومد رفت تو خونه نشست و این زنم اومد چادر سرش کرد و اومد بازش آب آورد و نشست اون کنار. خب که رفتن ایشون؟ عجب، چرا به ما نگفتن؟ بله ایشون یک کارش براشون پیش آمد و گفتن بیرام. نیم ساعت میکنی شروع کرد رو گرده، پدر سوخته چرا چادر گذاشت این زنیه برشت بر نمیداد. بعد از متفاوت بعد از این بار که بلغره برادرش متشرعه نمیاد بگه پدر سوخته چرا چادر گذاشت. یعنی زن خودش نشناختش. خیلی عجیبه. بله این قضیه حضرت یوسف هم مسئله به این کیفیته. یا گاهی اوقات نفس اون حالاتی که باید بیاد از اون عالم ملکوت بیاد و از عالم مثال عبور کنه و بیاد در نفس قرار بگیره، اون معنا به صور خاصی میاد که اون صور خاص نماینده و حکایت کننده از یک واقعیتی هستن، اما نه به صورت خودش میاد. مثلا فرض کنید که شما در خواب میبینید که دارید فرض کنید که آب میخورید یا دارید در آب شنا میکنید، میگن آب نوره. یا اینکه فرض کنید که میگن که کسی که خواب ببینه ماهی حرفا پول گیرش میاد، یا اینکه فرض کنید که انسان در خواب میبینه، فرض کنید که داره شیر میخوره، شیر عبارت است از علم. این علم وقتی که میاد برای انسان، یه علمی برای انسان حاصل میشه، یک ادراکی، یک دانشی، یک به اصطلاح چیزی میرسه به این صورت شیر برای اون شخص رایی، شخص که خواب میبینه به اون صورت جلوه میکنه. علی کل حال این قضیه حضرت یوسف هم از همین بابه، یعنی یک حقیقتی به عنوان سمبل در یک چهرهی به اصطلاح ظاهر میشه. خب ماه یک حالتی داره، یک معنا داره و ستارگان هم معنای دیگه دارن. این خب مسئله تعبیر. و خلاصت و مازکره و شیخ المعل شهاب الدین سهروت بخونی یا دیگه یه بله چی چطور خیلی عبارات عجیبی داره این رابعه حکایت از این سعش میکنه و از کیفیت ادراکش عبارات خیلی بالاییست. یه دو تا برادرم بودن، اینا هم همین قوم بودن، یکیشون این برادران مرعشی، یکیشون مشهد بود، یکیشون با نام مثل هم بود. یه روز یکی از اینا از عراق میاد به قوم، به طرف قوم، بعد میلی بود زمان شاه بود، بعد این رادیو گذاشته بود و صدا موسیقی، این بهش میگه خاموش کن یا عاشق نمیخوای پیاده شو، بعد خدا پیاده میشه وسط راه بین قوم و عراق و به اینکه پیاده میشه، این راننده میاد قوم اینه اونی که پیادش کرده در خیابون راه میره، میگه این از رجال الله به میفته به دست و پاشو میره میبوسه، اونم شستش خبردار میشه برو خودش میگه بله گاه گاهی ما از این کارا وقتی برادر رو میبینه میگه ها چی شد تو خیابون بیابون پیادت فیل پیادت کرد گو از کجا گو اومد دست من رو بوسه